أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. در جریان سنت الهی چند چیز را قرآن کریم سنت پروردگار می داند. یکی اصل دین که هیچ جامعی بدون دین الهی نخواهد بود، چون ان الدین عند الله الاسلام. اصل دین جزء سنت های الهی است که لن تجد لسنت الله تبدیلا. برای هر اصل و مثلی، برای هر پیامبر و رسولی منهاج و شرعی است که این هم جزء سنن الهی است، زیرا در اثر تغییر زمان به دگرگونی شرایط منهاج و شریعت عوض می شود، گرچه اصل دین محفوظ است که به کل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا. این هم جزء سنن الهی است. اگر شریعت و منهاج تغییر می کند، معناش تغییر سنت الهی نیست، چون خود تنوع شریعت و منهاج جزء سنت حق است. پروردگار برای هر دوره، برای هر پیامبر و رسولی شریعت و منهاج قرار داده است. این جزء سنت های الهی است. نوع سنت اولی که اصل دین است تغییر می کند، نه این سنت دومی که به کل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا عوض می شود. مثل بدیان است که تمام این برکاتی که البته برای هر اصل و مثلی حاصل می شود به برکت حجت اون زمان است، و تمام برکاتی که امروز نصیب امتها اسلام می شود روشن است که برکت وجود بارک ولی است ارواح نفدا است. مطلب سوم این است که این که در آیات قبل گذشت ولی یجد و فیکم غلظتن، یعنی شما در این حال که رحما و بینهم هستید نسبت به یک دیگر مهربانی، نسبت به دیگران اشد و الکفار باشید. معنای اشد و الکفار این نیست که حمله بکنید، معناش اینه که ولی یجد و فیکم غلظتن، این امر غائب است. یعنی شما طرزی باید قدرتمند، مقاوم و شجاع باشید که بیگانگان در شما نفوذ نکنند و احساس عظمت بکنند. مثل اینکه هیچ کس به جنگ قله دماوند نمی رود، برای اینکه این کوه ستبر به قدری برجسته است که هیچ ممکن نیست کسی با بیل و پلنگ بتواند او را خراب بکند. نفرمود اغلظوا علیهم که امر حاضر باشد، همون ولی یجدوا فیکم غلظتن، اونقدر مقاوم، اونقدر نترس، اونقدر شجاع، اونقدر متحد باشید که بیگانه در شما تمن نکند. این معنای ولی یجدوا فیکم غلظه است که سوال شده. مطلب چهارم هم که سوال شده اینه که هیچ دانی واسطه بین عالی و اعلی نیست، یعنی این صلواتی که ما میفرستیم این باعث بشه که ما علت وسطی بشیم، حد وسط بشیم، سبب بشیم بین اعلا که ذات اقدس اله است و عالی که اهل بیتم ما مجرای فیض باشیم، یه فیضی به وسیله ما به اهل بیت علیه السلام برسد، این ممکن نیست. این فرقی ندارد که دانی بین خدا و پیغمبر واسطه باشه، این باطل است. بین خدا و امام واسطه باشه، باطل است. بین خدا و ولی از اولیای الهی که از او برتر است واسطه باشد، اینم باطل است. حالا اختصاصی به معصومین ندارد. حالا ما درودی بفرستیم به وجود مبارک زینب کبرا یا قمر بنی هاشم سلام الله علیه ما، که ما واسط و علت وسط و سبب باشیم، به سبب ما یه فیضی از خدا به اینها برسد، این نیست. برابر این چون برهان عقلی جامع است، همه این چهار قسم را من النبوت و رسالت و امامت و ولایت شامل میشه. بله، اما اگه علت معده باشه، به استناد من سن سنتا حسنه کان له ثواب و من عمل بها، یعنی اگر چنونچه امت پیغمبر عبادتی میکند، اطاعتی میکند، چون همه اینا میوه های باغ اوست، باعث استعداد او در قوس صعود است. این بر اساس این که چون حضرت باغبان است، سنتی آورده، دیگران به این سنت دارن عمل میکنن، چه بگوین اللهم صل علی، چه نماز روزه بخوانن، این نماز و خوندن اونها، روزه گرفتن اینها، حج و عمره اونها، همه اینها و صلوات اینها بر پیامبر، همه اینها تقدیم میشه به پیشگاه این ذوات قدسی. یعنی در این حال که خود این عمل کننده ها ثواب میبرن، مشابه این را پیغمبر هم ثواب میبرد، یعنی که اون این سنت را آورده. من سن سنتن حسنتن، هم خودش جزای این سنت را دارد، یک جزای سنت گذاری، هم جزای عمل به این سنت را دارد، دو هم پیروان او که به این سنت عمل می کنند خود پیروان فیض می برند، سه هم ثواب پیروی پیروان را در نامه عمل به او ثبت می کنند، چهار. این چهارمی که نتیجه سنت گذاری اونهاست، فرق نمی کند چه دعا بخونه، چه معتکف بشه، چه حج عمره انجام بده، چه صلوات بفرسته، همه اینها زمینه دریافت فیض را برای انبیا بیشتر میکند. یعنی علت قابل میشود که این در تحلیل بازگشت اینها به کار خود اونهاست. همون مثال معروف که یه باغبانی وقتی در روز عید سبدی از میوه باغ به خود صاحب باغ میدهد، ملک او و مال او را به او میدهد، منتها خودش مؤدب میشود و مقرب میشود. بنابراین این صلوات ما و این عرضه زادتان بی اثر نیست، همونطوری که نماز روزه و اعتکاف ما هم بی اثر نیست. نماز روزه و اعتکاف ما عمل به سنت اوست، یک. در روایات من سن سنت حسنه آمده که اگر کسی سنت حسنی بیاورد، هم ثواب جعل سنت را دارد، هم چون خودش به اون سنت حسن عمل می کند مصاب است، و هم دیگران ثواب می برند. عمده این چهارمی است، معادل ثواب دیگران را در نامه عمل سنت گذار می نویسند. این چهارمی به علل اعدادی برمی گرده. این خصوص این، بله، اما اون لن تجد لسنت الله تبدیلا اصل کلی است. این یکی درباره عذاب دیگه. اون لن تجده که تو سورت مبارکه فاتحه است، اصل کلی است. اصل کلی سنت الهی چه در جعل دین لکل نبیه، چه در جعل منهاج و شریعت لکل رسوله، چه در کیفر دادن برای هر امت طاغی اون دنتجد شامل میشه. اما اینجا به قرین مقام که مربوط به تعذیب تبهکاران است مربوط به همون سنت کیفری است. به وجود مبارک پیغمبر همین که روی منبر نشستن بعد از بسم الله گفتن یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، این سفارش به تقوا سفارش دائمی این ذوات مقدس بود. سرش این است که اون وسوسه امر دائمی است. این تعلیم نیست که آدم یه مطلب علمی رو که یه بار گفته بار دوم اگر که به تکرار میشه خسته کننده است. موعظه هر لحظه شیرینه. برای این که اینا که باد میزن دستشونه چرا مرتب باد میزنن؟ برای این که هر لحظه پشه میاد، هر لحظه مگس میاد، هر لحظه حرارت میاد، این ناچار فرمشون. این استعاذه، این دستور تقوا یه باد میزنیست که جلوی این وسوسه هر لحظه ای رو میگیره. مگر یه وسوسه فی صدور الناس مگر آدم رها میکنه؟ تو خواب و بیداری هست، تو نماز و غیر نماز هست. اگر اون یه وسوسه فی صدور الناس در همه حالات هست، پس سفارش به تقوا هم باید مکرر باشه. لذا هر وقت وجود مبارک پیامبر رو منبر مستقر میشدن بعد از توحید میخوردن یا ایها الناس اتقوا الله. مثل این که حضرت امیر هر شب بعد از نماز عشاء وقتی جمعیت میخواستن متفرق بشوند میفرمود تجهدوا رحمکم الله، آیون باراتون رو ببندید. این سفارش هر شبه وجود مبارک است امیر بود بعد از نماز عشاء که تجهدوا رحمکم الله، جهازتون رو ببندید، چون مرگ خبر نمی کند. خب یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا. قول شدید مشکل حل نمی کنه، قول شدید مشکل حل می کنه. اگر اون کار کردید چند تا خیر خدا به شما بده. بالاخره اگر نقصی تو عمل شماست او ترمیم می کنه، گناهی کردید می بخشه و پاداش فراوانی هم برای مطیعین خدا و پیامبر مقرر کرده است. بعد یک استدلالی هم می کند که فهمان ما این کار را کردیم، یعنی راه تکامل شما اینه. انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال، ما یه امانتی داشتیم که این را به کوها و آسمونها به زمین، با اینکه اگر سماوات و ارض فرمود کوها را شامل می شد، لاگه چون کوها رواسی زمینن، موجود سنگین و وزینه و قدرت باربری اینها زیاد است، این اسم اینها را به اصطلاح فرمود. ما یه امانت توان فرسایی داشتیم، به هر کدام از اینا دادیم اینا نتونستن هم بکنن. این عبا قبلا هم گذشت که عبا در قرآن دو قسم بود، یه عبای استکباری است، یه عبای اشفاقی. عبای استکباری مال شیطان و از شیطانیان است که وقتی ذات اقدس الهی دستور داد شیطان عبا و استکبره، این عبای استکباری و تمردی است. اما عبای سماوات و جوار و عرض عبای اشفاقی است، یعنی ما نمیتونیم. درست است امتناع کردن، ولی امتناعشون رو عجزشون بود نه روی استکبار اینها، لذا روی این عبای اشفاقی ذمی وارد نشده برخلاف اون عبای استکباری. خب انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال فابین یحملنها. امانت چیست؟ عرض چیست؟ عبا چیست؟ امانت بالاخره یعنی چیست که گرانبهاست؟ یک کسی که امین است تحویل میگرد باید بداند مالک او نیست. دو حفظش بکند. سه این در لزوم به صاحبش برگرداند. چهار جان ما همه شعور ما امانت است، به ما دادن و میگیرن. اینطور نیست که اینا مال خود ما باشد، همه اینها را اون مالک و سماوات و الارض داد و روزی هم ما این امانت را باید برگردانیم، منتها با سالم و طاهر برگردانیم، آلوده نکنیم. این جان امانت ماست، اون فطرت امانت ماست، همه اینها را سالم به ما دادن، از ما با سالم تحویل بگیرن. خب پس امانت یه امر گرانبهایی است که به یک امینی می سپارن که این امیر مأمور نگهداری و حفظ اوست، مالک اونها نیست، حق اتلاف ندارد، حق دگرگونی ندارد. این رو باید سالم نگه بدارد تا در روز تعدیه ادا کند. این معنای امانت است. حملش هم به همین معناست که به وظیفه امانتداری بتوند عمل بکند. آسمان و زمین و کوها نتوانستن این بار رو ببرن. این عرضه کردن یعنی سنجیدی نسبت به اینا، سنجیدی اینا این بار رو نتونستن تحمل بکنن. انسان تحمل کرد. این لام هم لام عاقبت است، نه لام غایت. هدف این نبود که یا از جبل، بلکه پایان کار این شد. نظیر این که فرمود ما این کودک را یعنی موسی سلام الله علیه دستور دادیم در یک جعبه بگذارند و جعبه را تو آب بگذارند و به آب هم دستور دادیم فلجل غهر جمعه به ساحل یعفل تو عدو و لی و عدو الله و لیکون لهم عدو و رهزنا، که این لام لام عاقبت است نه لام غایه. یعنی آل فرعون این جعبه را و این کودک تو جعبه را نگرفتن برای اینکه دشمنشون بشه، بلکه پایان کار این شد که وجود مبارک موسی کلیم دشمن اینا شد، که این لام لام عاقبت است. این لام لیو از جب هم لام عاقبت است نه لام غایت. خب برای اینکه اکثری گرفتار همینن، به همون دلیل نفاق بر شرک مقدم شده، برای اینکه نفاق پستر از شرکه. بله عذاب دارد، اما اکثری چی هست؟ اونها که خطرناکترن اونها را اول ذکر میکنه، در این حال که منافق و مشرک تبهکارند و پایان و کار این است. معذالک نفاق چون بدتر از شرک است، این بدتر را اول ذکر کرده. لام غایت همان است که در سوره مبارکه زاریات آمده، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. این لام لام غایته، یعنی هدف خلقت عبادت. یا در پایان سوره مبارکه طلاق هدف خلقت آسمان و زمین را معرفت قرار داد، لتعلم ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علما. فرمود این نظام را ما آفریدیم، منظم خلق کردیم تا شما عارف و آگاه بشوید. اون لام پایان سوره طلاق لام غایت علمی است، لام سوره زاریات غایت عملی، یعنی هدف آفرینش آسمان زمین عالم شدن انسان است و هدف آفرینش انسان عابد شدن است. این لام ها لام غایت. اما اینجا لام لام عاقبت است، چون بسیاری از اینها و ما اکثر الناس و هرست و مؤمنی اینا حامل امانت نیستند. در بین اینها شرک بد است و نفاق بدتر از شرک. اون بدتر را اول ذکر فرمود، بعد شرک را. اونگاه اون اقلی که مؤمنند و امانت شناسند و امینند و دارن این امانت حمل میکنند در پایان ذکر فرمود و غفران و رحمت را هم به اینها اضافه کرد که فرمود لیعذب الله المنافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات و یتوب الله علی المؤمنین و المؤمنات و کان الله غفورا رحیما. این توبه اول است. قبلا هم ملاحظه فرمودید که توبه سه مرحله دارد. مرحله اولا توبه الهی است بر بنده، تاب الله علی عبده، یعنی افاض الله علی عبده و ان اوغزه و هیئه و نبهه که او را بیدار کرده. این توبه من الله علی العبد است. توبه دوم توبه من العبد، من العبد یعنی من العبد، توبه من العبد الی الله است. توبه سوم باز توبه من الله علی العبد است که توبه را قبول میکند ان الله تواب الرحیم، یقبل توبته ان عباده. اگرم کم بودی هم باشه با این کلمه ان ترمیم کرده، نفرمود یقبل توبته من عباده، این کلمه ان برای تجاوز دیگه. اگر کسی توبه کرده، توبه او کمبود داره، بعضی از مشکلات رو هنوز حل نکرده، در این بخش هم ذات اقدس الهی تجاوز میکند و صرف نظر میکند که یقبل توبته ان ارادهی نه من اراده. خب پس توبه انسان محفوف به دو توبه خداست، همه کارهای خیر انسان محفوف به دو فیض الهی است. خب انا عرضنا الامانه، مطلب دیگه این که الامانتو ماهیه. جریان تفسیر قرآن به قرآن قبلا به عرضون رسید. ما هیچ کتاب تفسیری علمی، یعنی علمی، این کتاب تفسیری دست پنجم ششم که اینو تفسیر نیست. تفسیرهای علمی وقتی شما از بالا حساب میکنید میبینید بعد از طبری سویار مرحوم توسی است، بعد امین الاسلام است، بعد فیضت، اینا ردیف اول، بعد اونا ترجمه گونه و یاد برداشت نویسی، اینا در ردیف سوم چهارم. ما هیچ کتاب تفسیری چه شیعه و چه سنی ندیدیم مگر که همه اینا گفتن القرآن یفسر بعضه بعضه. این طبری که امام المفسرین است 100 سال قبل از شیخ طوسی است یا بیشتر، این گفته قرآن یفسر بعضه بعضه، تا برسیم به البنان همه اینا گفتن قرآن یفسر بعضه بعضه. زرکشی هم تصریح کرده که روش‌های فراوانی برای تفسیر قرآن هست که بهترین روشش اینه که قرآن بفسر و بعض و بعض. اما وجیه المیزان اینه، شما میدید وقتی که مرحوم شیخ طوسی بر اساس تفسیر، همین تفسیر آیات و آیات به مانندون میخواد امانت رو معنا کنه، به امون اشعار جاهلی و امثال جاهلی تمسک میکنه، میگه این خطاب و اونها خطاب تمثیلی است. اما اون برجستگی المیزانی است که قرآن یفسر رو بعضه بعضه، نه که ما المعجم رو بیاریم جلو، این آیه رو ببینیم که چند تا کلمه داره، چند تا لغت داره، این لغت در کجا بکار رفته، با المعجم بخواهیم قرآن یفسر رو بعضه حل کنیم. ما سؤال ما این است که این خطاب خطاب تمثیلی است یا خطاب خطاب حقیقی؟ کار به المعجم نداریم. اگر به معارف قرآن مراجعه کنیم میبینیم قرآن برای آسمان و زمین 5 طایفه آیه نازل کرده که همه اینها نشانه شعور و معرفت و ادراک است. ما چجور این آیات توجیه بکنیم؟ آیات تسبیح هست، چه فعل ماضی چه فعل مضارع، سبح لله یسبح لله، این هست. سماوات و عرض خدا را تسبیح میکنند. بخشی از آیات تسبیح را با تحمید همراه کرده که سوره اسرائیل است که این من شأن الا یسبحوا بحمده، اما لا تفقهون تسبیح ها، معلوم میشه اونا فقیهانه کار میکنن، انت شما مشکل دارید. طایفه سوم طایفه اسلام است که اصل عمل فی السماوات و الارض، یعنی انقاذ. طایفه چهارم طایفه سجده است که یسجد له. طایفه پنجم طایفه اطاعت است که فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین. ظاهرش اینه که اینا سوال جواب دارن، اینا حرف خدا رو میفهمن. شواهد فراوانی هم در روایات است که زمین و زمان شهادت میدن. خب اگر مسجد شهادت میدهد، مسجد شکایت میکنند، اگر اون نفهمه کدوم یکی از همسایه ها آمدن کدوم یکی از همسایه ها نیامدن که شهادت نمیده. زمینی که انسان در رو گناه کرده در قیامت شهادت میده. خب اگر نفهمه که نمیتونه شهادت بده که. قیامت هم ظرف ادای شهادت است، نه ظرف تحمل. اگر در قیامت خدای سبحان به زمین اطلاع بده، اون وقت خود این شخص میگه خدای تو بهش گفتی بگو، وگرنه او نمیفهمید. این که مسجد شهادت میده شکایت میکنه، اینا تمثیل نیست، واقعا چیز میفهمن. خب اگر واقعا چیز میفهمن پس واقعا قابل گفتگو هستن. اینطور سفقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها همه بر تمثیل بشه. شما مید از شیخ طوسی تاست در درسه این همه تمثیل هم میکنن. ویژگی علامه اینه که نخیر، خیش را تأویل کن نه ذکر را، خودت بیا بالا، آیه را پایین نیار. اینا واقعا چیز میفهمن، واقعا ادراک میکنن، واقعا اطاعت دارن، واقعا سجده دارن، واقعا خضوع دارن، واقعا قابل گفتگو هستن. این میشه تفسیر قرآن به قرآن. این با علم و جو امثال زاوی حل نخواهد شد. فبود ما این رو بینها عرضه کردیم، این رو گفتن ببخشید ما مقدورمون نیست. حدیث لازم نیست، خود قرآن فبود این که الله نزل احسن حدیث کتابا متشابها مثانی، فبود صدر و ساقه این کتاب متشابه است، یک دست و هماهنگ است، مثناست، مثل این ستون افراشته نیست، این ستونهای هلالی که هر کدام به دیگری اونا رو میگن مثنا، این ستونهای افراشته اینا مثنا نیست، انسنا، انعطاف ندارد. فبود اول تا آخر قرآن، آخر تا اول قرآن همه به یکدیگر گرایش دارد. یه همچه کتابی است. الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی، همه شبیه هم است، همه به یکدیگر گرایش دارد. ما 6000 ستون نکاشتیم، 6000 تاق زدیم، مثنا یعنی مثنا. حالا اون روایات هم در کنار این تعمیله، اون وقت شواهد فراوانی هم تو کلمات نورانی هست، تعمیر هست، مرور صدق نقل کرده، دیگران نقل کرده که چطور خدای سبحان گاهی می فرماید که هنگام قبض روح خدا روحتون رو می گیره، الله یتوفی الانفس، گاهی دارد فرشته موکل روحتون رو می گیره، یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکن، گاهی هم دارد میگه توفت و رسولنا حضرت و متوفی ادا حسابی داره، توفی ازرائیل سلام الله علیه حسابی داره، توفی فرستادهای زیر مجموعه ازرائیل سلام الله علیه حسابی دارم. عملا اونا که تفسیر میکردن اهل بیت آیات رو با آیات حل میکردن، این روش اهل بیت بود. بنابراین ما یه اصول کلی از قرآن باید در دست داشته باشیم. برابر این اصول کلی اگر یه جای ظاهری دیدیم قابل تأویل بود تأویل کنیم، نشد علمش به اهلش برگردونیم، مبادا به ظاهر فریب بخوریم. اگر مثلا ظاهر یه آیه این بود که معاذ الله پیامبری برخلاف اسمت یه کاری کرد، یا حتما با توجیه بکنیم، یا اگر توجیه پذیر نبود علمش رو به اهلش رد بکنیم. هرگز فریب ظاهر نخوریم، میگم پس معاذ الله اینا آلودن. اینا خطوط کلی ماست، به اصطلاح خط قرمز ماست در تفسیر. اسمت اهل بیت، اسمت پیغمبر، اسمت سایر انبیاء الهی. بنابراین این عرض حقیقی است، گفتن حقیقی است، سوال حقیقی است. فقال لها وللعزیز یا تو ان او کرهن قالت اتینا طائعین، اینا واقعا حرف میزنن، واقعا میبینن و مرده و زنده یکسان است در پیشگاه انسان کامل. حال امانت چیه؟ این امانت نمیتواند یکی از اون مسائل پنجگانه اون آیات باشه. اصل توحید نمیتونه باشه، اصل اطاعت تکبیری نمیتونه باشه، برای اینکه اصل توحید که اینا موحدانه خدا رو تسبیح میکنن، موحدانه خدا رو تحمید دارن، پس این نیست. اطاعت تکوینی هم منظور نیست. سید الاسلام زمان لاله اصرار دارن که این ولایت است. حالا ولایتی که ایشون اصرار دارن باید معنا بشه. البته توی نهج البلاغه قبلا هم این روایت اینجا خوندیم، بازم به شما مراجعه فرمایید. وجود بارک از تعمیر در کنار مسئله نماز و زکات امانت را ذکر میکند که میفرماید امانت به قدری مهم است که ذات اقدس اله این را بر آسمان و زمین عرضه کرده، اینا نتونستن تحمل بکنن. این امانت همین مسائل مالی است. شما میرید به استثنای اوحدی از مردم همه ما مشکل امانت داریم. فبود این امانت رو به کوها بدی نمیتونن هم بکنن. فبود آسمون چره میری، ولایت سرجاش محفوظه. همین امانت ها که به افراد میدن و مسئولین میدن این کمرشکنه. ما مهمترین مشکل کشورمون همین مسائل ما رو دیگه، که کسی به امانت عمل نمی کنن. این طور نیست که حالا ماها با طلبهای عادی یه اندازه مثل از تعمیر سهم ببریم که تواصل جمع بکنه، این نیست. نیست یعنی نیست. بار امانت را آسمان ها نمیتونست بکشه. ما به همون یتوب الله امیدواریم. امانت بعضش اینه، اگه کسی واقعا امین باشه ما هیچ مشکلی تو مملکت نداریم. تنها مشکل ما آن است که این بار امانت رو ما نمیتونیم هم بکنیم. سید الاستاذ رضوان لالی هم همین روایت را تو بحث روایی نقل کردن، ولی اون چی که ایشون روش خیلی تکیه میکنن روایتی است از ولید مبارک امام صادق سلام الله رسیده است که منظور از این امانت ولایت اصل علی سلام الله علیه است. اصل علی یعنی اهل بیت، تنها ولایت شخص امام اول که نیست. این روایتی که از ولید مبارک امام صادق سلام الله علیه است که منظور از این ولایت ولایت امیر المؤمنین یعنی اهل بیت است، ایشون این اول تا آخر آیه رو با همین وضع داره معنا میکنن. اصرار ایشون این است که در اسلام شخص پیغمبر که رئیس المسلمین است حسابش جداست، در بین امت، نه در بین جامعه اسلامی، در بین امت که وجود داره که پیغمبر استثناء بشه، اول کسی که ولایت ترک کرده است امیره که انسان بشه ولی خدا. چجوری بشه ولی خدا؟ اون مسئله اطاعت و بهشتی شدن و پرهیز از جهنم را که ذات اقدس اله وسیله است رسول به ما ابلاغ کرده. اما انسان راه ولایت را طی کنه، ممکنه زاهد باشه، ممکنه عابد باشه، از جهنم نجات پیدا کنه، بهشت بره، قرب مبنیه به انتظار او باشه، این ولی الله نیست. ول یعنی قرب، کسی که به خدا میخواد نزدیک بشه. این کسی که میخواد به خدا نزدیک بشه با عبادت زهد نمیشه. عبادت زهد گوشه از کارهای اوست. اون که عبادت میکند زهد میورزد خوفا من النار، اون عبادت بردگی دارد. اون که شوقا الی الجنه عبادت میکند عبادت تاجرانه دارد. اینا انسان ها خوبی هن، صالح هن و متقی هن، اهل سعادت هن و محبوب هن. همه اوصاف در بارون هست، اما شدون ولی الله نیستن. ولی الله اونه که عبادت بکنه، لا خوفا من النار ولا شوقا الی الجنه، غرضش این باشه به خدا نزدیک بشه. البته کسی که به خدا نزدیک شد همه این کمالات مادون را هم دارد، یعنی یقینا از جهنم نجات پیدا کرده، یقینا به جنات تجری من تحت الانهار رسیده. خود هست امیر فرمود من این کارم، من کسی نیستم که خوفم من النار یا شوقن الی الجنه عبادت بکنم، من شکرن عبادت بکنم، حبن عبادت میکنم. اول کسی که در امت اسلامی این حرف زد، به پای این حرف ایستاد و یه عده‌ای را هم به همراه خود برد است امیر بود. اصرار ایشون چه در تفسیر چه در نوشتار دیگه اینه که اول کسی که راه ولایت را باز کرد، ولی سازی را ترویج کرد، وجود مبارک اصل امیر بود. وگرنه خیلی ها بودن در برای پرهیز از جهنم، برای رسیدن بهشت را عبادت میکردن، زهد میورزیدن، اونا اجرشون محفوظ، مقامات شدن مخصوص خود شدن. اما ای کسی بخواد متقرب الالله بشود و هیچ انگیزه نداشته باشد در عبادت ها که عبادت بکند برای که جهنم نبرندش یا برای که چیزی بو بدن، گرچه ذات اقدس اله انسان را از جهنم نجات میدهد و به بهشت میرساند، هیچ کسی بدون اجر نیست. اما تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن. الحمدلله رب العالمین.